با اعلام ساعت 8 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من باشید، محمد زرقامی و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. موزه لوور در بزرگترین انتقال آثار هنری تاریخ صدها هزار اثر را به گنجینه ای در لیون منتقل میکند. بر اساس آمار وزارت بهداشت 69 تن دیگر بر اثر ویروس کرونا در ایران جان باختند. و وزارت خارجه آمریکا از خشونت‌ها علیه شهروندان سیستان و بلوچستان به شدت ابراز نگرانی کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که از گزارش‌های منتشر شده درباره قطع اینترنت و خشونت‌های دولتی علیه سوختبران و معترضان در استان سیستان و بلوچستان عمیقاً نگران است. وزارت خارجه آمریکا با انتشار توییتی در حساب کاربریش در این حال جمهوری اسلامی ایران را به پایبندی به آنچه که تعهدات خود در قبال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی خواند دعوت کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر هم خواستار انجام تحقیق و تفحص بی‌طرفانه و شفاف درباره کشته شدن سوختبران شد. جزئیات بیشتری در این باره داریم از حمید فاطمی.
در پی تیراندازی‌های مرگبار به سوختبران در سراوان که اعتراضات متعددی در شهرهای استان سیستان و بلوچستان در پی داشت، دیدبان حقوق بشر روز جمعه از مقامات ایران خواست گزارش‌های مربوط به کاربرد بیش از حد زور توسط نیروهای دولتی در استان سیستان و بلوچستان در روز چهارم اسفند را به طور شفاف مورد تحقیق و تفحص قرار دهند. دیدبان حقوق بشر به نقل از فعالان محلی میگوید در این واقعه دست کم 10 تن بلوچ در منطقه مرزی سراوان کشته شدند. این در حالی است که مقام‌های نظامی، قضایی و سیاسی استان سیستان و بلوچستان بارها مدعی شدند که مقام‌های مسئول در مقابل اعتراض‌ها و معترضان صبوری به خرج دادند. اما ویدئوهای متعددی از افراد آسیب دیده در درگیری‌ها و شلیک گاز اشک‌آور به معترضان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که صدای شلیک گلوله در این فیلم‌ها به وضوح شنیده می‌شود. صفحه رصد بلوچستان نیز در اینستاگرام ویدئویی از لحظه جان باختن یک جوان 13 ساله بلوچ به نام حسن محمدزهی منتشر کرده و نوشته است وی با شلیک مستقیم گلوله نیروهای سپاه پاسداران جان باخته است. تارا سپهریفر، پژوهشگر ایران در دیدبان حقوق بشر، در این باره گفت مقامات ایران باید فوراً تحقیق و تفحصی شفاف و بی‌طرفانه درباره تیراندازی در مرز سراوان انجام دهند. او گفت مقامات باید افراد مسئول را بازخواست کنند، به شکلی مناسب به قربانیان خسارت بپردازند و ضمانت کنند که ماموران مرزی بیشترین احتیاط ممکن را در احترام به حق حیات و دیگر موارد حقوق بشر به خرج دهند. با وجود اینکه مقام‌های محلی حکومتی مدعی آرامش شهرها در سیستان و بلوچستان هستند، فعالان بلوچ از ورود نیروهای نظامی با ادوات سنگین به مناطق ناآرام این استان، ادامه قطع اینترنت و اعتصاب کسبه خبر می‌دهند. گزارش‌های غیررسمی حاکی از ادامه درگیری‌ها و اعتصاب در دست کم مناطق قلعه بید، گوهرکوه و چاه احمد در شهرستان خاش، کورین، سرجنگل، ایرانشهر، جکیگور و کنارک است. مقام‌های جمهوری اسلامی در اظهار نظرهای ضد و نقیض شمار سوختبرانی را که بر اثر تیراندازی در سراوان کشته شدند بین 2 تا 3 نفر اعلام کرده و مسئولیت اصلی را متوجه گارد مرزی پاکستان دانستند. اما یک مقام محلی پاکستان، عرفان قارشین، کمیسر بخش مکران، در گفتگو با رادیو فردا هر گونه تیراندازی گارد مرزی این کشور به سوختبران را تکذیب کرد. دیدبان حقوق بشر همچنین گفته است دولت ایران باید به اصول اساسی سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح‌های گرم توسط ماموران انتظامی پایبند باشد. طبق این اصول نیروهای امنیتی باید پیش از کاربرد زور و سلاح گرم شیوه های غیر خشن اعمال کنند و هرگاه استفاده از زور غیر قابل اجتناب باشد نیروهای انتظامی باید در استفاده از آن خیشتنداری کنند و متناسب با جدیت جرم و مشروع بودن مطالبات دست به اقدام بزنند. استان سیستان و بلوچستان با نرخ بالای بیسوادی و بیکاری روبروست و از فقر زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی رنج می‌برد. دیدبان حقوق بشر همچنین متذکر شده که در طول 3 سال گذشته مقامات ایران به شکلی فزاینده از قطع گسترده اینترنت در دوره‌های ناآرامی و اعتراض استفاده کردند. این سازمان حقوق بشری میگوید قطع اینترنت ناقض چندین حق از جمله حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات و تجمع مسالمت‌آمیز است. دیدبان حقوق بشر از جامعه بین المللی خواسته است به مقامات ایران فشار وارد آورند تا فوراً همه محدودیت‌های دسترسی به اینترنت را لغو کنند و در آینده نیز از محدود کردن دسترسی به اینترنت بپرهیزند.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید. ادامه خبرها از رادیو فردا. در شبانه روز گذشته 69 تن دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز جمعه با بیان این خبر افزود که طی همین مدت بیش از 8000 بیمار جدید مبتلا به کرونا هم شناسایی شدند. به این ترتیب و بر اساس این آمار رسمی شمار جانباختگان مبتلایان به بیماری کرونا در ایران به حدود 60000 نفر رسید. مجموع مبتلایان به ویروس کرونا هم بر مبنای همین گزارش‌های رسمی که پیش از این سازمان نظام پزشکی ایران آن را مورد تردید قرار داده به بیش از 1,615,000 تن افزایش یافت. درباره آخرین های کرونا اجازه بدید همراه بشیم در اینجا با کیانوش فرید و گزارش او را درباره آخرین اخبار کرونایی ایران بشنویم.
بیمارستان ها نشان از وخیم شدن شرایط دارند. از اوایل اسفند بار دیگر روند مراجعه به بیمارستان ها صعودی شده است و میزان مراجعه های سرپایی و بستری ها برای کادر درمان در برخی از مراکز درمانی تداعی روزهای اسفند و فروردین 98 است. یک پرستار در بیمارستان حضرت رسول در گفتگو با همشهری میگوید در روزهای گذشته دوباره تخت های آی سی و داخلی کرونا پر شده و بیمارستان دیگر ظرفیت پذیرش بیمار جدید را ندارد. همزمان با افزایش مجدد آمار مبتلایان به کرونا در ایران، علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، درباره احتمال طغیان کرونا در سطح کشور تحت تأثیر ویروس جهش یافته هشدار داده است. آقای زالی معتقد است چرخش ویروس جهش یافته کرونا در تهران و سایر استان‌ها اتفاق افتاده و شرایط به ویژه در تهران با توجه به رشد شاخص‌های بیماران بستری و سرپایی بسیار شکننده است. همزمان جامعه پزشکی ایران درباره پر شدن تخت‌های بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌های این کشور هشدار دادند. سعید نمکی وزیر بهداشت نیز اعلام خطر کرده و میگوید باید به شدت مراقبت کرد. آقای نمکی روز جمعه 8 اسفند ماه همچنین درباره وجود گونه ایرانی ویروس کرونا تاکید کرد که هنوز جهش داخلی قابل توجه که آن را به عنوان جهش ملی ذکر کنیم وجود ندارد، اما هر لحظه ممکن است در گوشه کشور دچار جهش جدید ویروس شود. اظهار نظر این مقام در حالی منتشر می شود که وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد 13 استان کشور آلوده به ویروس جهش یافته است که برای اولین بار در بریتانیا مشاهده شد. تا کنون بیش از 100 نفر در ایران به این گونه مبتلا شدند و دست کم 8 نفر نیز جان خود را در اثر ابتلا به آن از دست دادند. هرچند آمار رسمی کرونا در ایران همواره مورد تردید جدی قرار داشته و منابع مستقل و حتی شماری از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر بارها گفتند که آمار واقعی 2 تا 3 برابر آمار رسمی اعلام شده است. و اما جمعه 8 اسفند ماه حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران، از درخواست این نیرو از وزارت بهداشت برای اختصاص سهمیه واکسن کرونا به ماموران پلیس و موافقت وزیر بهداشت با این درخواست خبر داد. موضوع در اولویت قرار دادن گروه‌ها و اشخاصی بجز افراد مسن، کادر درمان و بیماران خاص در ایران مدتی است که جنجال برانگیز شده است. پیش از این سازمان نظام پزشکی ایران از وزارت بهداشت درخواست کرده بود برای برنامه سازان هنری سهمیه خاص واکسن کرونا در نظر گرفته شود که با اعتراض‌های بسیاری روبرو شد. عبدالرضا عباس‌پور، معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید ایران، هم اعلام کرده بود علاوه بر جانبازان شیمیایی و جانبازان بالای 50%، والدین شهدا نیز در گام نخست واکسیناسیون برای مقابله با کرونا در ایران واکسن خواهند زد. این خبرها در حالی منتشر می شود که ایران تاکنون نتوانسته واکسن کرونا در تعداد زیاد وارد کند و هنوز بخش زیادی از کادر درمانی در ایران حتی دوز اول واکسن خود را دریافت نکردند.
بله، آخرین خبرهای کرونا بود از کیانوش فرید. اگر به شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنید، از جمله شبکه اجتماعی اینستاگرام و صفحه رادیو فردا، تعدادی از کاربران همونجا نظرات خودشون رو گذاشتند، از جمله فردی که پزشک هست، دکتر حبیب رودی، نوشته که هنوز تعداد زیادی از کادر درمان واکسینه نشدند، مثل من که در خط مقدم مبارزه با کرونا هستیم. در این کشوری که وزیر بهداشت آن خود را وزیر مردشورخانه می‌داند، گروه‌های امنیتی مثل پلیس و یقینا سیاستمداران و غیره در اولویت هستند. این نظر این کاربر هست و از طرفی اشاره‌ای هم داشته به صحبت‌های آقای سعید نمکی که چندی پیش صحبت‌هایی رو به نقد و اعتراض مطرح کردند درباره موقعیت شغلی خودشون. از طرف دیگه علیرضا شکری می‌نویسه، دارن میگن 1 میلیارد دلار از بدهی‌های کره آزاد میشه، بابا یک کوچولو از این پولو چشم پوشی کنن، طمع نکنن، بدن واکسن واسه مردم بیچاره. به خدا با 50 میلیون دلار تمام ایران رو میشه واکسن فایزر خرید. اشاره این کاربر هم به خرید واکسن فایزره که اگر خاطرتون باشه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران چندی پیش اعلام کرد که خرید واکسن‌های آمریکایی و به گفته ایشون انگلیسی ممنوعه. و کاربر دیگری می نویسه تا اردیبهشت آمار رو به افزایش، بعد قبل انتخابات رو به کاهش، بعد انتخابات افزایش. چقدر این ویروس دست آموزه، میدونه کی زیاد بشه کی کم بشه. اشاره این کاربر هم به موقعیت‌های اجتماعی هست که در ایران رخ میده و اعتقاد داره این کاربر که این موقعیت‌ها تاثیرگذاره بر روی افزایش و کاهش روند افزایشی و کاهشی ویروس. از شما هم دعوت می‌کنیم همچنان به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مراجعه کنید و همچنین میتونید برای ما پیام بگذارید در همین خصوص بر روی خط پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-21-12-21-13. و اگر که مایل هستید یک راه سهل الوصول رو داشته باشید و امتحان کنید، @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری رادیو فردا. اجازه بدید که خبرها رو ادامه بدیم با یک خبری از موزه لوور فرانسه. 10,000 قطعه از آثار هنری موجود در گنجینه منحصر به فرد این موزه به ساختمانی ویژه با امکانات فوق پیشرفته در شهر شمالی لیون منتقل می شود. به گزارش رویترز، این انتقال به دلیل تأثیرات بسیار مخرب ناشی از تغییرات اقلیمی و نیز طغیان رودخانه سن که در مجاورت این موزه واقع است انجام می شود. بنا به همین گزارش، مقامات لوور امیدوارند که 250 هزار نقاشی، مجسمه و آثار در معرض خطر از جمله مجسمه ونوس را تا اواسط سال جاری میلادی به گنجینه ای امن انتقال دهند. موزه لوور پاریس با در اختیار داشتن 650 هزار اثر هنری و سالانه بیش از 10 میلیون بازدید کننده یکی از مهمترین موزه های هنری جهان است. در سالهای اخیر علاوه بر موزه لوور، هشدارهای زیادی درباره خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی برای بناهای تاریخی در ایتالیا و همچنین آثار موجود در تیت لندن نیز منتشر شده است. در فرصتی که تا پایان این بخش خبری باقی مونده، اجازه بدید که چند خبر رو به صورت کوتاه به آگاهیتون برسونم. خبرگزاری بلومبرگ و خبرنگار ارشد رویترز با استناد به سندی که به آن دست یافتند میگویند آمریکا از اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است در راستای فشار بر ایران برای رعایت تعهدات هسته‌ای‌اش قطعنامه‌ای توبیخی علیه جمهوری اسلامی تصویب کنند. ایالات متحده آمریکا در حملات هوایی پنجشنبه شب در سوریه مواضع گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران را در نزدیکی مرز عراق بمباران کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس از انفجار در یک کشتی باری متعلق به اسرائیل در آب‌های دریای عمان خبر داد. سیامک مقیمی، یکی از بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری آبان 1398 در زندان تهران بزرگ، اقدام به خودکشی کرد. یک شبکه تلویزیونی اسرائیل میگوید این کشور از چند ماه پیش در حال مذاکره با سه کشور عرب حوزه خلیج فارس برای ایجاد یک ائتلاف نظامی علیه جمهوری اسلامی است. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید. از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی باشید. شبتون خوش.